اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در رابطه با تصویر ترتب بود، هل یصح عقلا امر به ضدین به نحو ترتب ام لا. توضیح دادیم تصویر ترتب را. حالا اشکالات مرحوم آخوند، بیانات مرحوم امام در مناهج و دیگران. بعد توضیح دادیم چه ضمن چند بند، نمیدونم دیگه نیاز به تکرار هست یا نه، داریم یه مقدار هی دور یک مطلب میچرخیم، ولی معتقدیم تصویر خود ترتب اگر درست تصویر بشه خودش قضا یا قیاسات ها معها، تصویرش مستلزم تصدیق به اونه. برای توضیح بیشتر این مطلب در آخر بیان دیروز آمدیم گفتیم آقا قضیه ترتب یه چیز وحشت انگیز جدید نیست، بلکه اولا به یک معنا در هر واجب تخییری طبق بیان خود مرحوم آخوند یه نوع ترتب وجود داره. اگر شارع میگه یجب ادخال رقبت او اطعام 60 مسکینا او صوم 60 یوم، واجب تخییری معناش چیه؟ سه تا واجب داریم که به فعل یکی دوتاش ساقط میشه. بعضیا گفتن تو بحث واجب تخییری تصویرش را گیر کردن، چی واجبه؟ هر سه واجبه و به فعل یکی ساقط می شود، یا هر همه رو برگردونیم به این دو تخییر عقلی قدر جامع تواجبه و اینا مصادیقشه، یه نوع تخییر عقلی. نه، تخییر عقلی هم باید برگرده به تخییر شرعی. همونجا مرحوم آخوند اشکال میکنه چه بسا بین اینها هیچ گونه تلاؤمی نیست تا یک جامعه مشترک داشته باشه که بگیم امر به اون جامعه مشترک تعلق گرفته و یمتثل به کل منها. فأی جامعه بین صوم 60 یوم و اتق رقبه، جامعه بین اینها نیست. عنوان کفاره یا عنوان انتزاعیه، اول بشه امر تعلق میگیرد تا بشه کفارش، نه اول امر بالکفاره و اینا مصادیقش. پس چه جور آیا خود؟ ایشون خودش میگه معنای امر تخییری امر است به کل منها علا فرض عدم الاتیان به اونای دیگه. حالا شد سه امر، یا یکی، نه یکی، یه امره. اما هم امر به هر کدام رو فرض عدم الاتیان به دیگری، این خودش اینو ترتب نیست. یترتب بر عدم الاتیان به اون دوتا وجوب این و همچنین، بلکه اینجا میبینیم ترتب دو جانبه و سه جانبه است، مشکل تر شد. از هر دو جانب و هر سه جانب ترتب پیدا شد. این یک مساقش برای ترتب، تصویرش هر جو اینجور که اونجا نمیتونه، چیزی که خود مرحوم آخوندم بهش ملتزم شده. حتی حالا اگر فرض کنی در این عتق رقبه و صوم چنین و اطعام اون چنان، اینا خودش با هم زدانه در وجود نیست، ولو از این نظر که امر به یکیه نه به هر سه، و چگونگی امر به این ستا همین ترتب درش هست. حالا اگه فرض کردیم نه، یه جای تخییر بین زدان بود، تخییر بین زدان بود، یه کسی رو دعوت میکنی امشب برای ساعت 8 شب، میگه یا بیا اینجا خونه فلانی یا خونه فلانی، دوتاش که نمیشه. این میشه زدان یا نه؟ حالا این دعوت تخییری بیارش به صورت امر، مولاییست دستور میده بهش، به عبدش، امشب سر ساعت 8 یا برو خونه فلانی این کار رو انجام بده یا خونه دیگری این چنین. یا برو خونه زید مثلا یه ظرف غذا، یه ظرف شام برای او ببر، یا برو خونه امر، دوتاش که نمیشه. اینا میشن زدان. ولی مولا امر کرده به ما علا نحو تخییر جایز و نملا، این امر اشکالی داره، این دستور مولا اشکالی داره؟ نه. و معناش چیه این امر تخییری؟ این که امر یتعلق به کل منهما علا فرض عدم الاتیان به دیگری. اگر نرفتی خونه زید برو خونه امر، اگر نرفتی خونه امر برو خونه زید، هر دو مترتبه بر هم، زدانم هست. زدان چیزی نیست جز دو امری که در وجود قابل جمع با هم نیستن. نه خیر، علل بدلیه یعنی چی؟ علل بدلیه یعنی چی؟ همونو معنا کنی. چرا نیست؟ از کجا نیست؟ در حالی که هست، حالا در این مثالی که تخییر بین زدان باشه، آیا تنافی بینش نیست؟ همین مثال عرفی که عرض کردم، یجب و اول مغرب یا رفتن خونه زید یا رفتن خونه عمر. علل بدلیه یعنی چی؟ تکرار اصطلاح نفرمایید. من میگم علل بدلیه یعنی چی تا ببینیم فرق میکنه یا نمیکنه. بله. چرا؟ اتفاقا در این مثال که زدانش هم هست، اتیان یکی موجب ترک دیگریست، موجب اسیان دیگریست. بله، وقتی رفت خونه زد در همون حال و اون آن نمیتونه بره خونه هم، قدرت نداره. من روش همینه میگیم شما بگو چجوره علل بدلیه، یعنی چی؟ فرق میکنه از کجا؟ امر به چی تعلق گرفته؟ چجوری؟ به دوتاش با هم؟ به دوتاش با هم؟ عام مجموعی و استقراقی و اینا که به یکی یا به همه زدانم نیز همه اکرم اشرت عالم کاری با هم نداره. اینا دیگه هی تعبیرات رو بهش اضافه نکنید که بحثمونو طولانی کنید. اینجا وقتی که میگه اول مغرب یا برو خونه زید یا برو خونه عمر، آقا اول مغربه تو این ده که رفتی برای تبلیغ دو تا مسجده، میگه کجا نماز جماعت بریم؟ میگه بریم خودته، یا تو این مسجد یا تو این مسجد. اینا زدان هستن یا نه؟ نه میدونم. نه اینم الان حالا خودت به اراده خودت باید یکی از این دوتا رو بری، یکی از این دوتا، نمیه کدوم، هر دوش براش یوم که همین هست دیگه.
همین در کفاراتی که ترتیب شده
ببینید اونا یه مسائل دیگه ایه، حالا کاری به اونا، ما این موارد روشنش رو تا... نه در ترتیب تخییر نیست، ما به اون مثال نمیزنیم، مثال میزنیم به کفارات تخییری یا موارد دیگر تخییر در احکام. حالا ما اول امرشو تصویر بکنیم تا در اهم و مهم تازه یه پله جلوییم که ابتدا یکیه و اون دومی علا فرضه، اون یه پله تازه راحت تره. وقتی ما در اینجا این ترتب رو تصویر کردیم در مورد بحثمون و ترتب معروف، مسئله خیلی آسان‌تر میشه، مشکل‌تر نمیشه. بله بله، ما الان داریم همین این مثال زدان در تخییر رو شما خوب تصویر کنید جوابم بدید، نه به تکرار یک اصطلاحات. امر وجوبه، یجب علیک اقامت الجماعه اول مغرب اما در این مسجد و اما در این مسجد، فعلی. حالا ما اینجا اگرم نداریم، ما داریم اگرم نداریم، ابتداعا واجب تخییری میگیم. این واجب تخییری رو چی تصویر میکنید؟ امر به چه تعلق گرفته؟ میرسیم بهش. بله بله، چی تخییر میخواییم بدیم؟ میدونم فرق میکنه، میدونم فرق میکنه، میگم وقتی اینجا سهل براتون میپذیرید ترتب رو باید بپذیرید به طریق اولا. حالا میگیم از کجاست؟ میگیم اونجا یه حالا در بین این دوتا اهم و مهم نیست، تخییر هست همیشگی در بین اهم و مهم، لاقل اولش فقط به اهم روی فرضی میاد سراغ مهم، یه مرحله اینجا مشکلتره اونجا آسونتر. اجازه بدید بازم تشریح میکنم. این واجب تخییری رو خوب تصویر کنیم، به خصوص در تخییر بین ضدین زیادم اتفاق میفته. تخییر بین ضدین حالا امر میکنه یا اجیر شده یا به هر جهتی، اول مغرب اقامت الجماعه فی عهد المسجدین، این شد واجب تخییری. تخییر بین چی؟ اقامت جماعت در اینجا یا در اینجا، دو تا امر داره. چی امر تخییری؟ این بحثش سابقا مفصل شد، عمده ما گفتگومون با مثل مرحوم آخونده که ایشون میگه معنای امر تخییری اینی که امر یتعلق به کل منهما مشروطن به عدم الاتیان بالآخر. و چطور میشه امر به زده به این گونه؟ امر به زده در یک زمان در یک وقت کاملا هم ضدین، امر به دوتا هر کدوم مشروطن به عدم الاتیان بالآخر. این صریح بیان خود مرحوم آخونده در کفایه، تزاهم نیست، تأخیر از اول، بحث تزاهم نیست، اصلا امرش اینجوره. تزاهم مالی اونجاست که به هر دو امر داره، مطلقا در مقام امتصال با هم گیر کرده. حالا چیکارش کنیم؟ حالا اون بس
استاد، امر به تبایع که میشه افراد رو در نظر داره یا نداره؟
حالا میبینید داره یا نداره.
باشه اینجا الان مرحوم مثال شما وقتی احد ما میگید یعنی امر به طریقه.
بله.
حالا
نه ببین، ما اومدیم اینجا تو این مثال خوشبختانه از اول امر تعلق گرفته به فرد جماعت در اینجا یا اینجا، البته این جماعت خودش یه مقدار حالا به نحوی کلیت داره ولی تعلق گرفته به هر دو. حالا این تعلق به هر دو چگونه است؟ اینا اثری نداره حضرت، اون بحث بعد، بیان مرحوم امام و اون بیان دیگرشون، اون به جای خودش انشالله مطرح کن. بله اول مغرب که میشه هر دو بالفعله. بله شرطش اولش هر دو حاصله، هر دو هیچ کدوم هنوز انجام نشده، مشروطن به عدم اتیان بالآخر. هنوز اول مغرب نماز جماعتی نخوندیم هنوز، که تازه اول وقته.
وقتی که قصد عدم اتیان رو
نکنیم، ما اصلا بحث قصدم نداریم تو اینجا، بحث قصدم نداریم، هر کدوم انجام بده دیگری واجب نیست. چرا؟ تصویر مرحوم آخون هم تعلق گرفته به هر دو، هر کدوم به این نه مشروطن به عدم اتیان بالآخرین، این عبارات مرحوم آخون ده در باب واجب تخییری.
وجوبش مشروطه یا واجبش مشروطه؟
وجوبش مشروطه،
شرط نیومده.
وجوب نیست. بله بله،
امر بالفعل نداریم،
مشروطن به عدم، امر بالفعل اولی که هیچ کدوم هنوز انجام نشده، هر دوش داره، هر دوش داره.
این تبدیلی که الان آخو فرمودن به شما میخواید ازش استفاده بکنید، چیزی که به ما میده اینه که هیچ امری نداریم.
نه داریم، هر دوش داریم، این پس شما نخورد به اون پیش، هر دوشو داریم.
میدونیم در تخییر باید اونجوری باشه که هر دوش بالفعل باشه.
بله.
ولی این تبیین به ما گفتش که نه.
نه. عبارت ایشون نه 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 نه. اینو بشنوید. عبارت اینه. که انه الامر به کل من هما مشروطن به عدم الاتیان بالآخر. بله بعدم میره آیه تعدد عقاب داره، اگر هیچ کدوم انجام نداد دوتا عقاب داره یا یکی داره چنینه، اونم اونجا هم این بحث میاد. اولش که هیچ کدوم انجام نداده، و اگر انجام نده هر دو امر رو عصیان کرده، اما وقتی یکشو انجام داد نه دیگری عصیان نیست. چرا؟ برای که مشروطن به عدم الاتیان بالآخر. نه مرحوم آخو این حالا بحثش در اون واجب تخییر، نه با این تخییر دو امر فعلی داریم که با اتیان یکی دیگه دیگری محل نداره. بله خب این یه تصویر در مورد ترتبی که در بین ضدین داریم، در بین واجبین تخییری داریم، حتی در موردی که این دو واجب ضدان هم دیگه هم باشن با هم منافات نداره. یه تحقق منظورمون چیه؟ ببینیم ترتب تحقق پیدا کرد در همه این موارد، بلکه ترتب در اینجا من طرفین از هر دو طرفه. وجوب این مترتب علی عدم الاتیان به او، وجوب او مترتب علی عدم الاتیان به این طرفینشه. به خلاف بحث ما که فرضمون ترتب و اهم و مهم و یک جانبه است، مشغول شد یعنی چی؟ خب انجام شد، شرط حاصل نشد، مشروط بود به عدم الاتیان به یکی، اتیان شد. اینجا هم همینه، اونجا هم اگر اهم رو انجام بدی هیچ صحبتی از وجوب مهم نمیاد. بله میدونم، اگر اهم رو انجام بدی که نوبت به مهم نرسیده. چه وقت مهم رو انجام میدی؟ اینیست که قبلا تشریح کردیم، وقتیست که یا عصیان کردی بنای بر عصیان داری، یا به نحو شرط متأخر عصیان کردی.
حالا زمانی که عصیان کرده داره انجام نماز رو داره انجام میده، ازاله هم امرش هست،
امرش هست.
در تخییر اینجور نبود.
چرا؟ در تخییر میدونم انتخاب که هنوز امرش هست برادر، اگر انجام داد دیگه امرش نیست. مشروطن نه به عدم الانتخاب، به عدم الاتیان بالآخر. اگر اتیان کرد دیگه امر او ساقطه، نه صرف قصدش.
در ترتب
حالا نه اتیان یا قصد اتیان، اتیان یا قصد اتیان، اتیان به نحو شرط متأخر. بله تفاوت داره، جوالیزا میشه یک طرفه، اونجا یک طرفه هست ترتبش، اینجا دو طرفه هست، اینجا دو طرفه هست، اینا هم یه ترتب طرفه اینیه. این در مورد واجب تخییری. بلکه یه مرحله میریم جلو، هر جا امر تعلق بگیره به ضدین مطلقا، نه از اول به نفع تخییر و واجب تخییری و اینا، امری تعلق بگیره به ضدین، الان میرسه لب دریا، دو نفر دارن غرق میشن، هر دو مورد امر انقذ الغریق، جان یک انسان مسلمانه باید نجات بده، هر دو امر داره، نمیتونم چکار کنم؟ تضاد هست بین اینها. عقل میگه اگر اهم و مهم میداره، اهم و مهم نداره چی؟ تخییر. این تخییر عقلیست، همه جا در این گونه موارد میاد. یعنی چه عقل میگه مخیری؟ میبینیم سراغ دستور شارع چه جور تصویر کنیم. حالا عقل داره میگه مخیری، یا اینو بگیر یا اینو بگیر، انقذ اما هازا و اما ذاک. این یعنی چی منوش؟ یه دستور عقلیتونه، کاری هم بیکاری هیچ کس نداره. معنای این امر چیه؟ عقلیست؟ چیزی نیست جز این که یجبو کل من هما علا فرض ادب الاتیان بالآخر. اگر یکی رو آورد خب، اگر نه هر دو رو ترک کرد، معصیت کرده، یجب کل من هما. با این که زدان هم هستند و لایت سمان فل وجود، فل وجود زدانشون هم از طرفینه، ترتبش هم از طرفینه. کل من هما علی فرض عدم الاتیان بالآخر. این همون تقریب میبینین همیشه حتی در تخییر عقلی هم همین بیان میاد، همین مشکل هست. پس امر به دوتا، اما به نحوی که کل من هما مشروطون به عدم الاتیان بالآخر. این میشه یک نوع ترتب در تخییر عقلی. بنابراین میبینیم منظورمون از تبیین این مثال ها، میدونیم از تاها تکرار میفرماین این غیر از ترتب در بحث اهم و مهم است چنین، بله، ولی ملاکش یکیه، مثالش دوتاست، مورد بحث دوتاست، ولی ملاکش یکی. و میبینیم این ترتب خیلی به صورت عادی در بسیاری از جاها برای هممون قابل تصویره، جای فرار نداره. خب با این بیاناتی که عرض شد جواب خیلی از شبهاتی که خب این بحث ها عرض کردیم مفصله، الحمدلله شما که شاید اهل مطالعهش نباشید، بیانات مرحوم ناینی طولانی، بیانات مرحوم آزیاد، همه آیون متعرض این بحث هستن به نحو طولانی، حرفای مختلفی هم لابلش آمده که بعضیاش خارج از بحثه، خارج از کلامه، چندان ارتباطی به بحث نداره. اونایی هم که ارتباط داره تو همین مایه هایی بود که عرض کردیم و از اون چرا که عرض کردیم جواب همه اونها رو می شود برداشت کرد. و حالا لا فرق فی ترتب بین المزیقین او الموسعین او اذا کان احدهما مزیقا او موسعا. ملاک بحث تو همه اینها باز یکسانه. حالا شاید بعضیش یه خورده روشن‌تر، بعضیاش یه خورده مخفی‌تر. اونی که میخواد انکار کنه میاد میچسبه به اون مورد مخفی‌ترش، هی اونو مثلا مشکل میکنه و میندازه به صورت سنگی جلو پامون. اونی که میخواد حلش کنه اون مورد آسان‌ترش رو بیان میکنه. اینا یه طبیعت بحث است، طبیعت مباحثه فقهی و اصولی است در جای خودش. و اگر این ترتب عقلن به همین بیاناتی گفتیم ممکن شد کفافی وقوعه، سوال نفرمایید. حالا فرض ممکن از کجا هم تعلق گرفته به صلات به نحو ترتب، وقتی که امر اول وقت بالازاله است، از کجا میگید امر ترتبی به صلات داریم؟ میگیم از کجا نداره، همون عمومات، سل اذا دخل الوقت فسل، اذا زال النهار دخل الوقت، و همین ادله وجوب صلات کافیه. چرا؟ برای اینکه اون دلیل خودش در ذاتش اطلاق داره. یعنی اولی که میگه اقم صلات، توش هیچ قیدی نداره که اگر ازاله جلوت باشه، نه، اینو دارید به قید عقلی قیدش میزنید. وقتی به قید عقلی میخواید قیدش بزنید به مقدار لازم، عقل همینجا حسابشو تسلیه میکنه، همینجا میاد طلب خودشو بر میداره، میگه بله نمیشه در آن واحد، ولی به نحو ترتب میشه، پس اون اطلاق دیگه اینجا تغییر نخورده، اونی که تغییر خورده به نحو غیر ترتبشه، اما به نحو ترتبش مبنیان علی الاسیان او علی به اصطلاح شرط متأخرش، نه مانع عقلی نداره، پس اون اطلاق تغییر نخورده. کفا بذالک، برای این که بگیم پس وقع الامر بالمهم به نحو ترتب، نیاز به دلیل دیگه نداریم در اینجا. اینم باشه، میمونه یه این مطلب. مرحوم آقون تکیه کرد روی بیان دیگر که لازمه ترتب اینه که اگر هیچ کدوم انجام نداد، دو تا اسیان کرده باشد، ها، و کنا نور دو بذالک، بر مرحوم سید میرزای شیرازی و کان به صدد جوابی و تبدیل جوابی برشون نقل نمی کنه. اما خود مرحوم آخوند در لابلای کلامش از همین اشکال خودش جواب داده. چرا؟ خودش میگه حالا اگر کسی ازاله رو انجام نداد وسط نماز خوند، آیا این هیچ تأثیری براش نداره؟ مرحوم آخون گفت نه، امر ترتبی نداره، ولی ملاک داره، چنین داره، چنان داره، نمازش درسته. خب میگه این نماز چه فایده داره؟ آیا هیچ اثری داره در عقابش؟ خود مرحوم آخون میگه بله اثر داره. ان الاتیان بها یوجب استحقاق المصوبه فیذهب بها بعض ما استحقه من العقوبه على مخالفه الامر بالاهم. یه مقدار ثواب داره این نماز، به همین مقدار از عذاب ترک ازاله کم میشه. خود مرحوم آخوند بحث تعدد عقابش رو حل کرده، حتی لو فرض این که ترتب رو نپذیره، فرض این صحت نماز رو میپذیره، ولو به اون بیان ها صحت نماز چه اثری میگذاره؟ یه مقدار ثواب داره، اثرش اینه که این ثواب یه مقدار از عذاب ترک ازاله رو کم میکنه، تعدد عقاب نمیخواد. فرق است بلوجدان بین عقاب کسی که ازاله رو ترک کرده و به کلی رفته از مسجد بیرون و پشت سر انداخته و نمازم نخونده، با عقاب کسی که نه ازاله رو ترک کرده ولی واسه نماز خونده. همین اندازه هست تأثیر در عقابش. لازم نیست دوتا باشه، اونی که هر دو رو ترک میکنه لازمه حرف خدا آخوند، اینه که اشد دو عقابنه ولوی عقابه، ولی اشد دو عقابنه از اون کسی که نه ازاله رو ترک کرده ولی نماز رو انجام داده. حالا شما میخوای اسمشو بذار دو عقاب؟ نه اسمشو نذار دو عقاب، میترسی، اسمشو بذار یک عقاب شدیدتر که مشکلی نداره که. لا مشاهده در این اسم گذاری، این اشکالی که مرحوم آخوند روش تکیه کرد، نه سهلون در کلام خود ایشون جواب داده شده. اینا هر کدوم بش بله چرا فرض اینه هر دو مأمور رو بهه. بله ایشون میخواد این اشکال کنه بر ترتب، میگیم نه همین حرف در غیر ترتب هم باید بگید و معناش حالا یا بگو شدت عقاب یا بگو تعدد عقاب، مشکل نداره.
حضرت استاد این بیان فرع قبول تحابت در
حالی
که
فرع قبول چی؟
تحابت، تحابت اعمال یعنی سبب و عقاب با هم تحابت بکنن سقوط بکنن، در حالی که متکلم شیعه هیچ یک تحابت رو قبول نکرده.
بله اینجا صحبت تعبیر خود مرحوم آخونده که داریم اشکال خود آخوند رو جواب میدیم با بیان خودش که این تعبیرش بود من البین ان الفائل للمهم اقل عقابا من تارکه ما. نگفتیم حالا یکی چنین عقابش کمتره اونجایی که هر دو یکی رو ترک بکنه، اونجایی که هر دو رو ترک کنه عقابش بیشتر، بیشترش رو مرحوم آخوندم قائل شد. اونجا بحث راجع به احباط و تهابت و اینجا هم نداریم، نمیخوام چیزی رو با وسیله یک عمل دیگه از بین ببریم، میگیم عقاب بیشتر هست یا نیست. اینیست که نه منافاتی با اون بحث نداره. و به هازا یتم، بحثنا درباره ترتب راه چهارمی بود که در جواب مرحوم شیخ بهایی گفته شده بود. اشکال شیخ بهایی یادمونه که گفته است در امر به ضدین ولو نهیم نداشته باشیم امر نداره، پس اگر عبادت باشه یقع و باطلا. جواب دادیم یکفی، مرحوم آخون دو جواب، یکفی قصد ملاک، یکفی قصد امر متعلق به مماثلش. یه جوابم از مرحوم محقق ثانی نقل کردیم، بعدم جواب چهارم بحث ترتب بود. و بعد می رسیم مرحوم امام که ترتب رو قبول نداره باز جواب دیگری می دهد از شیخ بهایی مبتنیان بر هشت مقدمه طبق بیان ایشون. حالا مقدمات بیان ایشون رو ببینیم کدومش مؤثر در بحث است و کدوم مؤثر نیست و آیا اون بحث تام من ام لا. انشاءالله شنبه به یاری خدا.